این را هم هرگز یادم نمی رود پدر، که تو همیشه سر میز غذا با بچه هایت مثل یک دشمن خونی رفتار می کردی. رفتاری که برای من حکم اوج شماتت و بدخواهی را داشت. مثلا قبل از هر وعده غذا در مورد خواهرم الی می گفتی حتما باید 10 متر دورتر از تو بنشیند. لقب خیک گندم به او می دادی و بعد سعی می کردی با بدخلقی بدون کوچکترین اثری از محبت یا شوخی روی صندلیت ادای او را در بیاوری و با غلو نشان بدهی که به چه وضعی می نشیند و چه اشمعزازی در تو برمی انگیزد. این و نظیر این حرکت بارها و بارها تکرار می شد و همیشه هم بدون نتیجه. علتش به نظر من این بود که ما هیچ تناسب درستی میان شدت خشم و بدخلقیت از یک طرف و موضوع ناراحتیت از طرف دیگر نمی دیدیم. این احساس به ما دست نمی داد که همین فرارهای ما از پیش تو نشستن ممکن است باعث خشم تو شده باشد، بلکه فکر می کردیم که این خشم با تمام عظمتش از قبل موجود بوده و حالا این مورد به خصوص را فقط از روی تصادف بهانه قرار داده و بیرون زده است. و چون یقین داشتیم که چون این بهانه‌ای در هر حال پیدا خواهد شد، آنقدرها هم جلوی خودمان را نمی گرفتیم و کاری را که می خواستیم انجام می دادیم. تهدیدهای مکرر تو به مرور زمان تازگیشان را از دست داده بودند. دیگر برای من کم و بیش مسلم شده بود که کتک را به هر حال نخواهیم خورد. بچه هایی شده بودیم کشخلق، بی‌اعتنا، نافرمان و همیشه مترصد فرار. این بود که تو رنج می بردی. ما هم رنج می بردیم. از دید خودت حق داشتی. وقتی دندانهایت را به هم فشار می دادی و با آن خنده خفهی که اولین تصورات جهنم را در بچهت بیدار می کرد تلخ و کنایه آمیز می گفتی واقعا که جمع خوبی داریم، با آن موضعی که نسبت به ما داشتی ناسازگار می نمود. من به هیچ وجه این موضع دوگانه‌ات را درک نمی کردم. نمی فهمیدم اصولا چطور ممکن است که از جمع ما راضی باشی ولی به کرات در حضور همه زبان به شکوه باز کنی و از ما بد بگویی. تو در نظر ما از هر حیث غول‌آسا بودی. همدردی جمع ما چه اهمیتی می توانست برای تو داشته باشد؟ تویی که مکرر در مکرر خود ما را تغییر می کردی. بعدها فهمیدم که تو واقعا از دست بچه هایت خیلی رنج می بردی. و چاره‌ای ندارم جز این که آن را باز هم به حساب روش‌های اغراق‌آمیزی بگذارم که تو برای تربیت در واقع خار کردن ما به کار می‌بردی. روش‌هایی که فی نفسه چندان مؤثر نبودند، ولی این تأثیر ضمنی را بر بچه‌ات داشتند که عادت کند درست همان چیزهایی را که می‌بایست جدی بگیرد، جدی نگیرد. خوشبختانه استثناهایی هم داشتیم و این بیشتر در مواردی بود که تو خاموش رنج می‌بردی. و قدرت عشق و محبت بر هر مانعی غلبه می کرد و تأثیری بلافصل می گذاشت. اینها مواردی بودن نادر ولی دلنشین. مثلا وقتی در آن سالهای اول در تابستانهای گرم ظهرها بعد از غذا خسته آرنجهایت را به پیشخوان مغازه تکیه می دادی و کمی می خوابیدی. یا وقتی که یک شنبه بعد از کار نفس زنان پیش ما به ییلاق می آمدی. یا وقتی که در جریان یکی از بیماری‌های سخت مادر خودت را به قفسه کتابا تکیه داده بودی و از شدت گریه می‌لرزیدی. یا وقتی در آخرین بیماری هم پاورچین به اتاق آمدی، دم درگاه ایستادی، فقط سرک کشیدی تا مرا در تخت خواب ببینی و از روی ملاحظه فقط دستی تکان دادی. در چنین مواقعی آدم دراز می‌کشید و از ذوق گریه می‌کرد و حالا هم که اینها را می‌نویسد باز گریه می‌کند. چیز دیگری که در تو پدر عزیزم هست و میتواند طرفت را سراپا خوشحال کند، تبسم خاموش، رضایتمندانه و سهه گذارنده است که من نظیرش را به ندرت در کسی دیدم. این که این تبسم تو در کودکی صریحا نصیب من هم شده باشد یا نه به خاطرم نیست. ولی بعیدش نمیدانم، چون دلیلی نداشت که در آن زمان، یعنی وقتی که هنوز مرا بی تقصیر میدانستی و امید بزرگت به شمارم میآوردی، از من دریغش کنی. البته این را هم بگویم که این نوع تأثیرهای محبت‌آمیز در طول زمان هیچ حاصلی نداشتند، جز اینکه احساس تقصیر مرا شدیدتر و دنیا را برایم نامفهوم‌تر کنند. این بود که همیشه ترجیح می‌دادم به آنچه عینی‌ست اتکا کنم، به آنچه که دوام دارد. این را هم بگویم برای آنکه در برابر تو حتی ذره‌ای هم که شده عرض اندام کرده باشم و تا حدی هم برای آن که از تو انتقام گرفته باشم، شروع کردم به زیر نظر گرفتن، جمع‌آوری و مبالغه در جزئیات مسخره‌ای که در تو می‌دیدم. مثلا اینکه چطور اشخاص به ظاهر برتر از تو خیره‌ات می‌کردند، یا اینکه در علاقت به تعبیرهای وقیح که دلت می‌خواست با صدای هرچه بلندتر به زبانشان بیاوری، انگار که چیز نغز دست اولی گفته باشی، در حالی که در واقع جز کلماتی هرزه و پیش پا افتاده چیز دیگری نبودند. تعداد این نوع مشاهده های مختلف البته خیلی زیاد بود و کشفشان خوشحالم میکرد. دستاویزی بودند برای پچ کردن ها و شوخی های ما. و تو گهگاه که ملتفت میشدی، ناراحتیت اوج میگرفت و آنها را به حساب بدجنسی و بیحرمتی ما میگذاشتی و بهانه ای برای عصبانیت پیدا میکردی. اما باور کن که این شوخی ها برای من فقط و فقط حکم وسیله‌ای در اصل بیفایده را داشتن برای نشان دادن خودم. شوخی های بودند از نوع آنها که راجع به برخی از بزرگان میگویند. شوخی هایی که نه فقط با حرمت و احترام عمیق منافاتی ندارند، بلکه حتی از متعلقات آنند. البته تو هم مطابق با وضع مشابهی که در قبال من داشتی، سعی میکردی متقابلا از خودت دفاع کنی. به دفعات متذکر می شدی که من چه زندگی زیاده از حد خوبی داشتم و در واقع چقدر خوب با من رفتار شده است. من این را قبول دارم، اما فکر نمی کنم که این زندگی با توجه به اوضاع و احوالی که من در آن بودم نفعی اساسی برایم داشته است. درست است که مادر نسبت به من بی‌نهایت محبت می کرد، ولی از دید من همه اینها با تو ارتباط پیدا می کرد که این هم البته ارتباط خوبی نبود. مادر بدون آن که بداند نقش کسی را بازی میکرد که شکار را به طرف شکارچی میراند. حتی اگر روال تربیت تو در این یا آن مورد نامحتمل ممکن بود باعث شود که من سرسختی نشان بدهم یا نسبت به تو احساس بیمیلی یا حتی نفرت کنم، این امکان را مادر از طریق محبت، از طریق حرفای معقول و حتی شفاعت منتفی میکرد. این بود که من باز هم به مدار تو رانده میشدم، به مداری که در غیر این صورت شاید از آن فرار میکردم. تنها کاری که میتوانست هم به نفع تو و هم به نفع من تمام شود. البته مواردی هم پیش میامد که رابطه ما اصولاً به آشتی نمیکشید. اینجا بود که مادر فقط در خفا مرا در مقابل تو حفاظت میکرد. در خفا چیزی به من میبخشید یا اجازه میداد کاری را که دلم میخواست مخفیانه انجام بدهم. آن وقت من در نظر تو باز همان موجود درو بودم، همان موجود دغلی که خودش را مقصر می‌داند و چون ارزشی ندارد حتی به حق خودش هم فقط از بیراه‌ها می‌تواند دسترسی پیدا کند. طبیعی است که بعدها رفته رفته عادت کردم به اینکه از همین راه برای رسیدن به چیزهایی استفاده کنم که به عقیده خودم هم استحقاقشان را نداشتم. این را همیشه تو به من می‌گفتی که استحقاق هیچ چیز را ندارم. پدر عزیزم، این درست است که تو حتی یک بار هم مرا کودک نزده ای. اما همین که فریاد می زدی و صورتت سرخ می شد و کمربندت را به سرعت باز می کردی و روی میز می گذاشتی، همین ها از کودک زدن بدتر بود. به این می مانست که بخواهن کسی را به دار بکشن. وقتی راستی به دارش بکشن می میرد و همه چیز می گذرد. اما وقتی مجبور باشد همه تدارکات اعدام را به چشم ببیند و تازه وقتی که حلقه دار جلوی صورتش آویزان است بفهمد که مورد مرحمت واقع شده، سر تا سر زندگیش زجر خواهد کشید. از این گذشته نتیجه آن چندین باری که من طبق بروز صریح عقیدت استحقاق کتک خوردن را داشتم ولی در آخرین لحظه به مرحمت تو از مهلکه نجات پیدا کرده بودم، فقط میتوانست این باشد که احساس تقصیرم عمیق‌تر شود. من از هر جهتی که نگاه میکردم میدیدم نسبت به تو مقصرم. سالهای سال به رخم میکشیدی، آنم چه در مواقعی که با تو تنها بودم و چه در حضور دیگران، که من از برکت کار و زحمت تو بدون کوچکترین محرومیتی در آرامش و گرمی و فراوانی زندگی کردم. مثلا میگفتی هنوز 7 سالم نشده بود که مجبور بودم از این ده به آن ده زنبه بکشم، یا ما هممان مجبور بودیم در خانه پدری توی یک اتاق بخوابیم. اگه سیب زمینی گیرمون میومد سعادتی بود. سالهای سال رو پاهام زخم داشتم چون جوراب نداشتم بپوشم. هنوز بچه بودم که مجبور شدم کار کنم و برای کار کردن راه دوری رو طی کنم. از پدرم چیزی نمیگرفتم، تازه حتی وقتی تو نظام بودم براشون پولم میفرستادم. این روزا کیه که اینا رو درک کنه؟ بچه های امروز اصلا چی سرشون میشه؟ همه اینها قبول پدر. این حکایت های تو ممکن بود در شرایط دیگر روش های تربیتی خوبی باشند. میتوانستن به بچه پشتگرمی بدهند. میتوانستن تشویقش کنند که عذابها و محرومیت های مشابه را تحمل کند. ولی چیزی که تو میخواستی به هیچ وجه این نبود. چون در نتیجه زحمت های تو وضع فرق کرده بود. موقعیتی برای اینکه بشود به همون ترتیبی که تو زندگی کرده ای زندگی کرد موجود نبود. چون این موقعیتی را اول میبایست با طغیان و اعمال زور ایجاد کرد. میبایست از خانه فرار کرد. البته مشروط به اینکه قابلیت تصمیم گرفتن و قدرت اجرای آن در میان میبود و مادر هم با وسایل خاص خودش مانع نمیشد. ولی تو که هیچ کدام از اینها را نمیخواستی، اسمشان را ناشکری، نافرمانی، سربهوایی و خیانت و جنون میگذاشتی. به این ترتیب تو در حالی که بچت را از یک طرف با مثال و حکایت و تغییر به این کارها اغوا میکردی، از طرف دیگر با سختگیری هرچه تمامتر قدغمش میکردی. وگرنه چه دلیلی داشت که اتفاقات زمینی را کنار بگذاریم از قضیه رفتن خواهرم برای سرپرستی مزرعه‌ای در آن روستا خوشحال نشوی؟ دخترت میخواست به روستا برود، به همان جایی که تو از آن آمده بودی. میخواست مثل تو کار پرزحمت داشته باشد و محرومیت بکشد. نمیخواست از نتیجه کار و زحمت تو ارتزاق کند. میخواست مثل تو در قبال پدرش احساس استقلال کند. آیا مقاصد او اینقدر وحشت آور بود که سخت ناراحت بودی؟ آیا مقاصد او اینقدر از تعلیمات تو و الگوی تو دور بودند؟ قبول دارم که دست آخر مقاصدش نتیجه خوبی به بار نیاوردند. شاید هم کمی موسک از آب در آمدند و بی جهت سر و صدا به پا کردند. ولی آیا این فقط و فقط تقصیر او بود و نه تقصیر شرایط موجود؟ آیا در درجه اول این نبود که تو بیش از حد برایش بیگانه شده بودی؟ فکر نمی کنی که تو اگر می خواستی به طور یقین این قدرت را داشتی که قضیه را از راه تشویق، مشورت و نظارت و حتی شاید صرفاً از راه اغماز به نتیجه خوبی برسانی؟ این را هم انکار نمی کنم که ما چه بسا ممکن بود از ثمرات کار بزرگ و موفقیت آمیز تو واقعاً بهره‌مند بشویم یا طرفی ببندیم. اما اینجا هم باز بیگانگی ما سد راه بود. ما از آنچه تو میدادی میتوانستیم بهره‌مند بشویم، ولی فقط با خاری، درماندگی، ضعف و احساس تقصیر. این بود که ما برای هر چیز فقط با گدا صفتی میتوانستیم از تو ممنون باشیم، نه با انجام دادن کاری درست.